در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگشا می کنم. هر اذانی که می وزد پنجره ها باز می شوند، یاد تو کوران می کند. هر اسم تو را که صدا می زنم ماه در دهانم هزار تکه می شود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا می زدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
به نام خداوند یکتا و بی همتا، خداوند حی و قیوم، خداوند رحمان و رحیم. به یکایی که شما دوستان خوبم سلام میکنم. پس خدا را، خدا را ای جمعیت انسانها پروا کنید، حال که تندرست هستید و نه بیمار، و در حال گشایش هستید و نه تنگ دست، در آزادی خیش پیش از آن که درهای امید بسته شود بکوشید. در دل شبها با شب زنده‌داری و پرهیز از شکمبارگی به اطاعت برخیزید. با اموال خود انفاق کنید، از جسم خود بگیرید و بر جان خود بیفزایید، و در بخشش بخل نورزید، که خدای سبحان فرمود اگر خدا را یاری کنید شما را پیروز گرداند و قدمهای شما را استوار می دارد. و فرمود کیست که به خدا قرض نیکو دهد تا خداوند چند برابر عطا کند و برای او پاداش بی عیب و نقصی قرار دهد. خب ایام ماه مبارک رمضان هست، افتخار اون رو داریم که در خدمت شما باشیم با برنامه سمت خدا در روز چهارشنبه. خدمت شما عرض کنم این عبارتی رو که ابتدای برنامه براتون خوندم از خطبه 183، بخش کوچکی از این خطبه از حضرت امیر مؤمنان علی ابن علی طالب علیه السلام هست. اجازه میخوام که خدمت سرکار خانم نیلچی‌زاده، مهمان گرانقدر برنامه، هم عرض سلام و ادب داشته باشم و همینجا در ابتدای برنامه بهترین معنویات رو برای ایشون و برای دوستان خوب سمت خدا در ماه مبارک رمضان آرزو بکنم. سلام.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما و به همه عزیزانی که ایام ماه مبارک رمضان رو با اثبات محبت خودشون به خدا با توجه بیشتر به دستورات الهی نشون دادن.
خب بریم مستقیم سراغ سوالات، به خاطر اینکه سوالات زیادن و انشالله که وقت برنامه به ما اجازه بده همشون رو مرور بکنیم. از الان هم فرصت دارین. امروز برنامه عنوان خاصی نداره، فقط پرسش‌های شما و پاسخ‌های کارشناس محترم ما خواهد بود. 20303 سوالات رو مطرح بفرمایید. اگر که خاطرتون باشه هفته گذشته در مورد وظایف همسران صحبت کردیم که در ایام بارداری بانوان پدر خانواده چه باید بکنه. بعضی از دوستان گفتن که خب این برنامه زمانی پخش میشه که آقایون منزل نیستن. فرمایشات شما متین و بسیار هم ارزشمند. ما هم خوشحال میشیم میشنویم توصیه های شما رو و احساس میکنیم یه نفر حرف دل ما رو فهمیده و داره میگه، ولی چه حیف که آقایون نیستن و نمیشنون.
من به این دوستان خوبمون حق میدم و اجازه بدین اینجا به نفع بینندگان رأی بدیم و بگیم که کاش میشد که برنامه سمت خدا حوالی اذان مغرب پخش میشد، یا حداقل تکرارش زمانی بود که به راحتی میتونستن همه افراد خانواده خصوصا آقایون هم ببینن. شاید بد نیست یه آراء عمومی از بیننده های سمت خدا گرفته بشه و احیانا امکان تکرار این برنامه برای ساعتی که آقایون هم توی خونه هستن فراهم بشه. اما یه نکته تربیتی عرض بکنم.
بله.
این دوست خوبمون که گفتن در حقیقت زمانی که آقایون خونه نیستن شما برنامه رو پخش میکنید، ما میخواییم شما از روش آموزش غیر مستقیم استفاده بکنید. همیشه مخاطب حقیقی برنامه رو نخواهد دید. شما هستید که میتونید خودتون یه رسانه بشید. میتونید به صورتهای مختلف با محبت این پیام رو بتونید به همسرتون و گاهی اوقات هم بعضی مطالب مربوط به فرزندان میشه. ساعتی هستش احیانا فرزندان توی خونه نیستن. شما میتونید اینها رو به اون افراد برسونید. و الا این زمینه همیشه فراهم هستش که ما فکر کنیم زمان رو همه باید با ما تنظیم بکنن. این ارتباط عاطفی شما با همسرتون و نشون دادن اینکه ثمره همراهی عاطفی همسر شما با شما چقدر میتونه مؤثر باشه، قطعا اونها رو تشویق خواهد کرد به اینکه به اون چه که شما شنیدید و به اونها کمک میکنید که بدونن و عمل کنن تشویق بشن و بیشتر جدی بگیرن.
خیلی ممنونم. من هم توصیه شما رو تکرار میکنم. دوستان محترم، در مورد زمان پخش و یا تکرار برنامه اظهار نظر بفرمایید. 20303. اما سوال، با سلام و احترام، نمیدونم سوالمو چطوری مطرح کنم. راستش سه روز پیش متوجه شدم که شوهرم درون گوشی موبایلش فیلم‌های مبتذل داره و اونها رو نگاه میکنه. بعد از فهمیدن این موضوع من دیگه او رو برای سحری بیدار نکردم و از روی عصبانیت بهش گفتم که دیگه لازم نیست نماز هم بخونی. اتفاقا اونم انگار که از ترس من تا حالا نماز میخونده و روزه میگرفته، حالا دیگه واجباتش هم انجام نمیده و دقیقا از همون روز تا حالا من باهاش قهرم، نسبت به اون متنفر شدم. شما بفرمایید من باید چه کار کنم؟ تو رو خدا جواب سلام بدین چون دارم عذاب میکشم.
گاهی اوقات ما فکر میکنیم که اجازه داریم جای خدا تصمیم بگیریم برای بنده هاش. درسته که این آقا همسر شماست، اما قبل از اینکه همسر شما باشه بنده خداست. اگه خاطرتون باشه خانم معصوم زاده عزیز، ما قبلا گفتیم که هنر بهانه گیری رو یاد بگیریم.
درست.
ما هممون بهانه گیری رو بلدیم، اما نیمه خالی لیوان رو بهانه میگیریم. بهانه گیری مثبت یعنی اینکه تو هر رفتار غلطی بتونیم جنبه های مثبتی رو پیدا بکنیم تا طرف مقابلمون به خودش اعتماد بیشتری پیدا بکنه و بتونه از اون خطا عبور کنه. تا حالا ندیدید یه ماشینی که تو چاله میفته؟ نمیگن که خب حالا که تو چاله افتادی پس بمون دیگه، هیچ کسی هم کمکت نخواهد کرد، بلکه کمکش میکنن. گاهی از پشت فشار میدن، گاهی اهرمی میگذارن زیر تایر ماشین و به شکلهای مختلف کمکش کنن از اون چاله بیرون بیاد. خب متاسفانه همسر شما دوچاره یکی از چاله های متداول دوره امروزمون شده. جای بسیار تاسفه که گوشی های همراه امروز گاهی حامل بسیاری از ویروس های گناهه، از جمله انواع فیلم‌ها و بلوتوث‌های نامناسبی که حتی توی گوشی‌های بچه‌های کم سن هم دیده میشه. اینجا وظیفه اون کسیه که بیشترین ارتباط عاطفی رو داره. شما به عنوان همسر می‌دونید چرا بهتون قبل برخورد؟ چون حس کردید که خب اگر او داره این فیلم‌ها رو می‌بینه، پس معنیش اینه که من رو دوست نداره، پس معنیش اینه که داره به من خیانت می‌کنه. پس اصلا این آدم از حیز آدمیت خارجه. دیگه نمازم نخونه، روزم نگیره، ولش کنم، رهاش کنم. وجدان درد ایشون کاملا به حق بعد از این کارهای اشتباهی که کرده. توصیه‌مون اینه، من یه توصیه به این دوست خوبمون می‌کنم، یه توصیه به هر کدوم از خانم‌ها یا آقایونی که خودشون رو در این موقعیت می‌بینن. بهترین راه اینه که حالا که ایشون به قول معروف همه کاسه کوزه‌ها رو شکسته سر همسرش، برگرده اول نگاه کنه به این که ببینه همسرش توی ارتباط عاطفیش و ارتباط نزدیکش با ایشون آیا مشکلات خاصی رو داره یا نداره، آیا نیازهای طبیعی سالم و درستی رو داره که پاسخ بهش داده نشده. اگر اون نیازها همچنان باقی مونده، زمینه این آسیب طبیعی به نظر میرسه، گرچه خود این بیماری جدیه اما زمینش طبیعیه. ما باید علت رو برطرف کنیم. دوباره این مسئله این هستش که کاش ایشون میتونست تقافل کنه، یعنی میتونست خودش رو به ندیدن بزنه. این هنریه که شاید ماها در بعضی از موارد اصلا نداشته باشیم،
چون کمتر اتفاق نیفتاده و به روش آورده.
بعد از این راه بسته نیست. راه حل این هستش که ایشون که به نوعی قهر کرده و قهر بین ایشون و همسرش و خدا رو راه انداخته، هنر آشتی کردن هم بلد باشه، زمینه ای رو فراهم کنه برای اینکه همسرش بیاد و به نوعی یه جورایی دل ایشون رو به دست بیاره، عذرخواهی بکنه و بخواد از همسرش که با توجه به اینکه الان ایام مبارک و مقدس ماه مبارک رمضان هم هست، این امکان خیلی بهتر فراهمه که برگرده از این راه غلط و خیلی دوستانه بدون حساسیت‌های حاد زنانه باهاش شروع کنه به صحبت کردن و از اون قانون شیشه به اضافه یک استفاده کنه. از همسرش تعریف کنه، بگه من وقتی که می‌دیدم تو نماز می‌خونی، روزه می‌گیری، برام خیلی اطمینان آور بود، قلبم مطمئن بود که همسرم دور گناه نمیچرخه. برای همینم وقتی که این فیلمای نامناسب بود توی گوشی دیدم خیلی اذیت شدم، خیلی ناراحت شدم، فکر کردم که اصلا انگار تو با خدا ارتباطی نداری. بابت این موضوع عذرخواهی میکنم، چون من خوبیای دیگه‌ات رو هم فراموش کردم. اما واقعا این رفتارت به من آسیب زیادی زده، چون من احساس کردم که در زنانگی خودم شاید نقصی دارم، شاید در اینکه بتونم نیازهای تو رو برطرف کنم دچار آسیب و ضعف هستم، و در این حال فکر کردم که یه جورایی انگار در حقیقت زمینه زندگیمون داره دچار آسیب‌های جدی میشه. ازش بخواد و بهش فرصت بده که بتونه برگرده. و سومین کاری که باید بکنه و معمولا کمتر دوستان توش تمرین میکنن اینه که به پای همسرش نباشه. اینکه ما به پای همدیگه باشیم و به نوعی بشیم پلیس امنیت، برای اینکه همدیگه رو مدام کنترل کنیم، کجا رفتی، کجا اومدی، داره به کی پیامک میزنه، داره با کی حرف میزنه، این غیر از اینکه پنهانکاری فرد رو زیاد کنه یا فرد رو به یه جسارتی برسونه و در رفتار و گفتارش موجب بشه که بیشتر بدرفتاری بکنه، چیز دیگه ای نخواهد داشت. البته ما وظیفه‌مون هست از همدیگه حمایت کنیم و مراقب همدیگه باشیم. مراقبت کردن غیر از اینه که ما زاخ سیای همدیگر رو بزنیم، یعنی اینکه مدام حواسش به این باشه که همسرش به طور طبیعی نیاز طبیعیش باید توی زندگی برطرف بشه. رسانه‌های دیداری امروز سعی می‌کنن که این نیاز طبیعی رو مدام طوفانی نگهش دارن، نیاز جنسی که وجود داره مدام در حالت طوفان و تحریک دائم نگه دارن و فرد دچار آسیب‌های روحی، روانی و جسمی بسیار زیادی خواهد شد. در این زمینه دوست خوب ما باید مقدار اطلاعاتشو بیشتر بکنه، صبوریشو بیشتر بکنه و یادش باشه که ماه رمضان ماه صبره، استعینوا بالصبر و الصلاة. از ماه مبارک رمضان مدد بگیره و به همسرش بگه که دلش میخواد دوباره در حقیقت ایشون توی اون جایگاه معنوی خودش قرار بگیره و کمکش بکنه، ندیده بگیره و بتونه ببخشه. برای بخشیدن همسرش بین خودش و خدا معامله کنه. خدایا من گناهانی دارم که دلم میخواد هیچ کسی ازش با خبر نباشه، اشتباهاتی دارم که فقط عفو تو میتونه بپوشونه، تو از گناهان من بگذر و من از اشتباه بنده تو که همسر من هست.
دختر 18 ساله‌ای هستم که دامادمان در خانه ما زندگی می‌کند. من در خانه مجبورم که پوششم رو رعایت کنم. گاهی وقتا خیلی عصبانی می‌شوم و به سرم می‌زند که دیگر حجابم رو رعایت نکنم، اما وجدانم قبول نمی‌کند. من در خانه خیلی معذب هستم و خانواده‌ام اصلاً بر این مسئله اهمیتی نمی‌دهند. من باید چیکار کنم؟
چند تا توصیه برای این دوست خوبمون داریم، چند تا توصیه هم برای خانوادهشون. این که خانوادهشون اهمیت نمیدن، من ازشون سوال میکنم، آیا ندیدین بین دوستاتون بعضی از دوستاتون هستن که خوب درس میخونن اما خانوادهشون اهمیت به درسشون نمیدن؟ آیا این موجب میشه که اونها درسشون رو کنار بذارن یا نه تازه جدیتر میشن تو درس خوندن؟ به این دوست خوبمون میگم اگر خانواده شما اهمیت خیلی نمیدن به موازین شرعی و راحتی شما، شما اتفاقا همتتون رو بیشتر کنید. اما برای اینکه دچار این عصبانیت و زود رنجیتون نشید، که من به ایشون حق میدم، کسی که قرار باشه شبانه روز به طور دائمی حجاب داشته باشه طبیعیه که خیلی آزرده بشه و اذیت بشه. اما راه حلش اینه، اول اینکه برای خودتون تعریف کنید تا زمانی که داماد شما تو خونه شما قرار زندگی کنه، نمیدونیم چند سال خواهد بود، 3-4 ساله، 7-8 ساله، نمیدونیم، و تا زمانی که شما هنوز ازدواج نکردید و وارد زندگی خودتون نشدید، یه دوره چند ساله‌ای رو برای خودتون تعریف کنید. نوع پوشش عمومیتون رو تو فضای عمومی خونه متفاوت کنید از زمانی که مرد نامحرمی توی خونه نیست. احیانا پوشیدن لباس‌هایی که برای شما حریم حجابتون خیلی راحت بکنه، طبیعتاً لباسایی که آسین بلند باشه، پوشیده باشه، و شما با داشتن حداقلی از پوشش روی اون لباس معمولیتون بتونید به راحتی حجابتون رو رعایت کنید. اما اگه قرار باشه همون لباسای عادی رو که در نبودن نامحرم میپوشیدید، احیاناً لباسی که آسین کوتاست، دامنی که یه مقداری کوتاه هستش، اینا طبیعیه که شما رو دچار زحمت و اذیت زیادی خواهد کرد و مدام حجابتون در معرض آسیب خواهد بود. لباسای پوشیده مناسب و به نحوی که شما رو دچار زحمت نکنه، این راه حل اول. راه حل دوم، از خونه یه بخشی رو فضای اختصاصی خودتون تعریف کنید. نمیدونیم خونه شما چه مساحتی رو داره و امکانات خونه شما چقدر هست. آیا احیانا شما یه فضای اختصاصی اصلا توی خونه دارید یا نه؟ ولی این امکان هست. شما رسما به پدر و مادرتون اعلام کنید، اما در نهایت محبت، یعنی شیپور جنگ رو ننوازید، بلکه با نهایت آرامش و صلح بگید که من دلم میخواد یه فضای اختصاصی ولو اندک به اندازه یه سجاده برای خودم داشته باشم. گاهی لازمه شما با یه پرده مناسب زیبای خوش رنگ یه فضای اختصاصی برای خودتون ایجاد بکنید، به اندازه تختتون، به اندازه جایی که برای رخت خوابتون میندازید و اونجا رو فضای اختصاصی خودتون بکنید. شما زمانهایی رو باید برای خودتون داشته باشید که دامادتون توی خونه هستش اما شما حجاب نداشته باشید، ولی تو فضای اختصاصی خودتون که در منظر و مرعای نامحرم نباشید. و سوم این پیشنهادمون، زمانهایی که داماد شما توی خونه نیست، طبیعتاً ایشون از صبح تا شب که تو خونه نیست، زمانی که از کار برمیگرده داخل خونه هستن، توی اون زمانی که ایشون خونه هستن شما یه زمانهایی رو تعریف بکنید که خارج از خونه باشید در یه فضای سالم مناسب، چون بلا شما از جهت روحی حساسیت سنیتون هم بهتون کمک میکنه که تا زنگ خونه زده بشه و حس بکنید که داماد خونه پشت در هست، شما کاملا در یه حساسیت بالا قرار میگیرید و ناخودآگاه میبینید که گفتار و رفتارتون حالت عصبی پیدا کرده. پس به خودتون زنگ تفریح های سالم و مناسب بدید، فرصتی برای اینکه در فضاهای معنوی باشید، در فضایی با دوستان خوب و سالمتون باشید و خودتون رو مدام توی فضای خونه تعریف نکنید.
خیلی ممنون. ما 6 بچه هستیم، 4 برادر و 2 خواهر. اما یکی از برادرهایم چند سال با پدرم و خودم و برادرها و خواهرای دیگر قهر کرده و اصلا قصد آشتی کردن با هیچ کدوم از ما رو نداره و با هر کدوم از ما به دلیل‌های بی‌معنی و الکی هم قهر کرده. مگه پیامبر نگفته هر کس 3 روز قهر باشه عبادتش قبول نیست؟ حالا ما چه کار کنیم با این برادرمون که با ما دوستی نمی‌کنه؟ اون حالا هم خودش و هم بقیه اعضای خانواده رو که همیشه نماز می‌خونیم و روزه می‌گیریم کاری کرده که عباداتمون قبول نباشه. چه کار کنیم؟ با این کار هم عبادات ما رو ضایع کرده، هم عبادت خودش رو.
البته عبادات این دوستامون ضایع نمیشه. وقتی قهر کردن در مسلمانی ما ایجاد اختلال میکنه که ما هیچ اقدامی برای صلح و آشتی نکنیم. اگر شما حقیقتاً از صمیم دل و با نهایت محبت و با توکل به خدا و توسل به اهل بیت برای آشتی قدم برداشته باشید، شما برای هر یه قدمی که برمیدارید و هر یه جمله‌ای که میگید پیش خدا نمره مثبت میگیرید. ولی اون کسی در حقیقت خودش رو از خدا دور میکنه که علی‌رغم اینکه دیگران غرورشون رو زیر پاشون میگذارن، میان و ازش عذرخواهی میکنن، بازم سماجت میکنه و میگه نه من نمیخوام باهاتون ارتباط داشته باشم. پس عبادات شما ضایع نمیشه. اما در مورد برادرتون شما اشاره کردید به اینکه با همتون قهره و به دلیل‌های واهی. این دوتا نشونه ای رو که شما توی صحبت دوستمون برامون خوندید نشون دهنده این هستش که این برادر حالا یا موقعیت سنیش یا موقعیت اقتصادیش یا موقعیت روحیش زمینه ای رو ایجاد کرده که زود رنج باشه، یعنی به راحتی از رفتارهای حد اقلی دیگران آزرده میشه. درست؟ با این ویژگی شما باید مراعاتش رو بیشتر بکنید. 1. 2، حواستون باشه که احتمالاً گاهی اوقات شماها اشتباه کردید، یعنی مثلا حرفی زدید، رفتاری کردید که برادرتون ناراحت شده یا خانم برادرتون ناراحت شده و این موجب شده که خانواده دچار رنجش بشه. بعد به جای اینکه بیاید درستش کنید، همه از همدیگه حمایت کردید. مثلا یه خواهر رفتاری رو انجام داده، برادر دلخور شده، اومده گلگی کرده، خواهر دیگه از این خواهر حمایت کرده. یواش یواش این چند تا خواهر و برادر همه شدن یه صف، اون یه برادر شده جداگانه. به نوعی میشه گفت یارکشی عاطفی اینجا رخ داده. به خاطر همینم اون برادر حس میکنه که تنهاست. من معتقدم که اینجا باید در حقیقت بین این خواهرها، کاش این دوست خوبمون در مورد پدر و مادرشون هم گفته بودن، چون ظاهرا پدر و مادر اینجا یا حضور ندارن یا در قید حیات نیستن یا نقش جدی ندارن، که فقط خواهر و برادر رو خیلی جدی اینجا مطرحن. پدر و مادر به عنوان افراد بزرگتر به نظر من وظیفه‌شون اینه که وساطت کنن، یعنی یه جاهایی که امکان پذیره به نفع این برادری که زود رنج و زود قهر میکنه اتفاقا از بقیه بخوان که کوتاه بیان. کوتاه اومدن کمک میکنه به اینکه ما بتونیم ارتباطاتمون رو عاطفی و بهتر بکنیم. پس پیشنهادمون اقدام دیگه ای بکنید به یمن ماه مبارک رمضان و واقعا قصدتون هم این باشه که اگر میدونید اون سر چیزای کوچیک حساسه، خب شما هم سر چیزای کوچیک حساس رو آور به قول معروف ایشون آزرده نکنید، کنار بیایید. مگر اینکه حرفی رو که داره میزنه واقعا حرف غلطی باشه یا عقل نپسنده یا خدا نپسنده، در غیر این صورت شما سعی کنید دلش رو به دست بیارید. و یه چیز دیگه هم که میتونه کمک کنه، روابطتون رو به حد استاندارد برسونید. در مورد آدمای زود رنج نباید روابط خیلی زیاد باشه، چون تو هر رفت و آمدی و تو هر گفتگویی حرف در میاد. نه اینکه قطع رابطه بکنید، نه اینکه هر شب و هر روز پیش هم دیگه باشید. یه روابط متعادل مناسب که رابطه عاطفیتون قطع نشه.
شما طب مکمل رو هم خوب میشناسید. وقتی کسی خیلی زود رنجه، بعضی معتقدن کمخونی داره.
بله دقیقاً. هم میتونه کمخونی داشته باشه، هم میتونه زمینه این باشه که افت قند داشته باشه. عوامل جسمی کاملا روی روان ما و روی روحمون اثر میگذاره. من چون در مورد این موردی که دوستمون گفتن هیچ اطلاعاتی ندارم، به خودم اجازه ندادم وارد این حیطه بشم، چون ما اصطلاحا هم برای شرح حال گرفتن باید گاهی تا نیم ساعت 45 دقیقه فقط بشینیم و طرف مقابلمون حرف بزنه، ببینیم مشکلاتش کجاست و از بین حرفهای گفته شدهش حرفهای ناگفته رو پیدا کنیم. ما نمیدونیم، شاید این فرد در دوره جوانی یا کودکیش بیماری خاصی رو داشته، شاید یه التهاب ویژه‌ای تو زندگیش وجود داشته، شاید ازدواجش با یه بحران اصلا شروع شده، شاید همسرش حساسیت‌های خاصی رو داره و شایدهای بسیار. ما مجبوریم از این شایدها عبور کنیم و به یه باید مناسب برسیم. ما کسانی رو که دوست داریم باید مراقبت بکنیم از حساسیتاشون. بعضی ها رو سر صدا حساسن، بعضی ها روی نوع مهمانی دادن حساسن، بعضی ها روی نوع غذا حساسن. حساسیت های کوچک و پیش و پا افتاده، اینها رو دقت کنیم و رعایت کنیم، قطعا محبت ها بیشتر میشه.
من چون دوست دارم از همه اطلاعات شما بهره بگیرم و در واقع یه جور حسن استفاده بکنم، بحث طب مکمل رو که باز هم در تخصص شما هست پیش کشیدم. این سوال تقریبا به مدل‌های مختلف تکرار شده. من مدتی است عاشق یکی از هنرپیشه‌های سینما شدم و در خیالم با او زندگی می‌کنم. آیا این فکر و خیال من گناه محسوب می‌شود؟ اینو داشته باشین. زمیمش که سوالی مشابه همین هست. می‌خواستم بدونم حرف زدن و اس ام اس زدن به نامحرم در ماه رمضان خیلی گناه داره؟ آیا روزه ما با پیامک زدن به نامحرم دچار اشکال میشه؟
خب همه ماها میدونیم که چیزایی که روزه رو باطل میکنه به طور مشخص توی رساله ها نوشته شده. خوردن و آشامیدن عمدی، سر فرو بردن توی آب، اینا همه جزء احکام ما هست. آیا پیامک روزه رو دچار مشکل میکنه؟ ظاهر روزه رو نه. روزه درسته. صحیحه. اما سوال میکنم، یه بار دیگه وقتی که برگردیم بریم در خونه اهل بیت، میگیم که، یعنی دقیقاً ما میخوایم سوال این دوست خوبمون رو در مورد پیامک زدن ببریم سراغ اهل بیت، بگیم که نظر شما چیه. وقتی به نظر اهل بیت نگاه میکنیم میگن حواستون باشه، بعضی از افرادی که روزه میگیرن بهرهشون ویتامینی که از روزه میبرن اینه که فقط گرسنگی و تشنگی رو چشیدن. گرسنگی و تشنگی هم موجب میشه، البته جسمشون سالم میشه، روانشون در یه حالت مناسبی قرار میگیره و روحشون بخشی از نور رو به دست میاره. اما خیلی حیفه که کسی یه باغ پر از سیب داشته باشه اما سهمش دو تا سیبی باشه که نصفش لک داره نصفش هم کرم خورده. این خیلی حیفه که من توی ماه مبارک رمضان یادم بره قراره توی روزه داری، گفتیم روزه مصداق کاملی برای صبره، یعنی قراره من صبر بکنم، پا بذارم رو دل خودم نسبت به اون چیزایی که دلم میخواد، ولی خدا میگه نه، حواست باشه خیلی ضرر میکنی، توی خوشبختی مشکلات بزرگی به وجود میاد. اسم این رو خدا گذاشته حروم. ارتباط با نامحرم به نحوی که من دادستد عاطفی باهاش داشته باشم قطعا روح من رو دچار آسیب میکنه و من توی زندگی آیندم پر از تردید وارد میشم، چون با هر کسی که ازدواج کنم فکر میکنم که خب لابد اونم با کسی ارتباط داشته دیگه، حالا ارتباطش تا چه حدی بوده و طرف مقابلم هم در مورد من همین فکر رو خواهد کرد. من قراره تو این یک ماه مبارک رمضان تمرین کنم صبوری رو، همونجور که ما از حلال خدا تو ماه رمضان چشم پوشی میکنیم. شما نگاه کنید وقتی که اذان صبح رو میگن، بلافاصله بعد از اذان صبح شما همون آب و غذایی که سر سفره بود دیگه بهت حرام شده. حلال خداست، پاک، طیب، طاهره، ولی به شما حرام شده. خدا میگه ببین اینها پیش تو هستش، اما تو حق نداری بهش دست بزنی.
خانم میلچی‌زاده، اگه این دو نفری که حالا دارن با هم از طریق پیامک صحبت میکنن واقعا قصد ازدواج داشته باشن، البته هنوز در حریم شرعی وارد نشدن، ولی نیتشون اینه که بعد از یه گفتگو و یه آشنایی مختصر با هم ازدواج بکنن، این صحبتی که شما میکنید در مورد این مورد هم صادقه؟
ببینید، ارتباط با کسی که ما میخواییم باهاش ازدواج بکنیم در حد معقول و شرعی بدون اینکه برای من دلبستگی بیاره درسته، ولی این نوع پیامک زدن که جزء آسیب‌های امروز نوجوانی و جوانی، من فکر می‌کنم که این دوستمون سوالی که کردن، پیامک زدن به کسی که باهاش حالت رفاقت رو برای خودشون معنی کردن، رفاقت با جنس مخالف رو.
این مورد بله، ولی موارد دیگه هم بوده که قصد ازدواج در میون هست اما هنوز به مرحله‌ای نرسیده.
آیا با این پیامک در حقیقت زمینه شناخت بیشتر رو دارن فراهم می‌کنن یا زمینه این که دل همدیگه رو به دست بیارن؟ به نظر شما کدوم یکیه؟
من فکر می‌کنم حداقل نیت اولیه‌اش زمینه شناخت،
نیت ثانویه‌اش،
پیامد ثانویه‌اش دل بستن.
دقیقاً، و این خطره، چون ما وقتی کسی رو دوست داشته باشیم دیگه ای باشو نمیبینیم. من قرار بود طرف مقابلمو بشناسم تا برای اینکه همسفر من تا بهش بشه انتخابش کنم، ولی قبل از اینکه بشناسمش دوستش دارم. حالا دیگه شما اگر همه ای باشو به من بگی، میگم ببین من این ایبا رو قبول دارم ولی دوستش دارم، اون وقت زمینه چی پیش میاد؟ طلاقای زیاد، عشقهای زودگذری که به همدیگه افراد دل میبندن و این وابستگی ها موجب میشه که بعدن هم نتونن در جایگاه یک همسر خوب و موفق به طور جدی وارد شن و باید یه عالم زحمت بکشن و گاهی اوقات خیلی سخت میشه.
درسته.
اما در مورد اون دوستمون که گفتن عاشق یه هنرپیشه سینمایی هستن، ببینید این دوست خوبمون نمیدونیم دخترن یا پسر، اما فرقی نمیکنه. چه شما دختر باشید چه پسر، وقتی که دارید یه زندگی خیالی رو تو ذهنتون رشد میدید، مثل یه آدمی که معتاده و تو توهماتش داره لذت میبره از اون مواد مخدری که استفاده کرده، به جسمش یه ماده مضر رو وارد کرده، حالا توی خیال خودش داره از اون لذت میبره، زمینی که براش پیش میاد اینه که یه وابستگی عمیق و شدید به اون ماده مخدر پیدا کرد و از زندگی واقعیش جدا شد، طوری که از درسش، از کارش، از ارتباطهای خانوادگیش، از همه چیز زده میشه، حتی دیگه برای خودش ارزش قائل نیست. متأسفانه بارها دیدید افرادی رو که در بالاترین درجات اعتیادن، کنار جوب، کنار آشغالا خوابیده، براش فرقی دیگه نمیکنه، اصلا دیگه برای خودش جایگاه و ارزش قائل نیست. حالا از این دوست خوبمون سوال میکنم، شما به کسی دل بستید که به عنوان یک هنر و یک حرفه وارد عرصه سینما و فیلم شده و مجبور نقش‌های کاملا متفاوتی رو اجرا بکنه، شما احیانا به خاطر اینکه نقش خاصی رو ایشون اجرا کرده، به خاطر تیپ ظاهریش، به خاطر نوع حرف زدنش، به خاطر بعضی از حرکات خاصیش که جزء حرفشه، شما حس کردید که وای این چقدر آدم جالبیه، اگر این تو زندگی من بود من خوشبخت‌ترین زن یا خوشبخت‌ترین مرد دنیا می‌شدم. سوال می‌کنم آیا نقش‌های متضاد ایشون رو دیدید؟ آیا چهره واقعی این آدم رو اصلا میشناسید؟ این آدم برای خودش مثل همه ماها یه زندگی فردی داره که گاهی اوقات زمین تا آسمون با نقش‌هایی که به عهده میگیره متفاوته و شما معتاد شدی به اون تصویر زرورقی که در عرصه سیما و سینما به عنوان یه هنر و به عنوان یه حرفه این دوست خوبمون نشون داده از خودش.
درست.
و خطری که شما رو تهدید میکنه اینه که شما در حقیقت در احساس خودت داری به خودت خیانت میکنی، یعنی به خودت اجازه دادی که از زندگی واقعیت ببری، فقط تو دنیای خیالت، این زمانی که بچه بودی، 3 ساله بودی، یه عروسک کوچیک بهت میدادن، برای عروسکت اسم میذاشتی، بهش غذا میدادی و حس میکردی که اون همراه توی حرفای تو رو میفهمه، این همون بچه تو داری با یه سوپر استار زندگی میکنی، ولی با عکساش، با خاطراتش، با یه عالمه چیده های روزنامه و انواع مطالبی که مربوط به زندگی اونه، بدون اینکه بدونی اون آدم اصلا آیا ویژگی رو داره که با تو بتونه یه زندگی موفق رو داشته باشه. و آخر سر اضافه کنم، یکی از آزمایش های سختی که هنرپیشه های فیلم ها باید پشت سر بگذارن اینه که عاشق های سینه چاک زیاد دارن و گاهی اوقات همین موجب میشه که خود اونها هم دچار آسیب بشن، به خاطر اینکه پیدا کردن شخصیت واقعیشون بین همه اینا گاهی اوقات سخت میشه برای خودشون. اگر از دوستان خوبمون توی عرصه هنر، چه تئاتر چه سینما سوال کنید، میگن ما وقتی که یه نقش رو خیلی جدی بازی میکنیم تا مدت ها اون نقش روی ما وجود داره و ما نمیتونیم از اون نقش آزاد بشیم. هنرپیشگی مثل هر حرفه دیگه ای آسیب های خاص خودش رو داره و یکی از اون آسیب ها همینه. چه بسا افراد زیادی تو زندگی این سوپر استار شما باشن که برای اون آدم جدی هن، و چه بسا اصلا اون متأهل باشه و همسر و فرزندانی رو داشته باشه، اما شما فقط با خیال این آدم داری زندگی میکنی و قطعا از زندگی واقعی خودت دور شدی. شما این قدرت رو داری که کار دیگه ای بکنی. ببین تو این آدم چه چیزهای زیبا و خواستنیه. آیا اون زیبایی های زربرقیه یا زیبایی های واقعیه؟ مثلا صرفا از صداش خوشت میاد یا از تیپ ظاهریش؟ خب اینا چیزاییه که تموم میشه، عوض میشه. همین هنرپیشه توی یه نقشه کاملا متفاوت دیگه وارد شده. پس اینا چیزایی نیست که بتونی بهش دل ببندی. اما اگر ویژگی‌های اخلاقیشه، مثلا توی نقش‌های خیلی مثبت وارد شده و زندگی شخصیش هم رفتی زیر رو کردی، دیدی وای چقدر آدمیه که پهلوانه، باز خودش کلی مروت و جوانمردی داره و حالا دیگه هی عشق داره محکم‌تر میشه، بیا چاره بکن این عشقی رو که عشق نیست، تهمت عاشقیه. در خودت اون ویژگی‌های مثبت اخلاقی اون هنرپیشه رو ایجاد کن. اگه این آدمیه که پایبند به مسائل اخلاقیه، این پایبندی رو در خودت دو برابر کن. در حقیقت در خودت لیاقتی رو ایجاد بکن که فردی که در آینده زندگیت برای تو قرار میگیره کاملا این جاذبه رو در تو ببینه که تو اینقدر ویژگی‌های مثبت روحی، اخلاقی و اجتماعی رو داشته باشی، و الا یه عمر دنبال یه هوس گشتی و بیفایده، فقط برات یه عالم حسرت میمونه. همینجا هم اشاره بکنم، ماها معمولا توی عرصه رسانه‌های دیداری شنیداری، چون همه رو دعوت میکنیم به دیدن و شنیدن، هیچ وقت بهشون مدیریت نگاه رو یاد نمیدیم. یه آدمی که مراقب بهداشت روحی و روانی خودشه، هر موقع حس کنه که نسبت به فردی از جنس مخالف، اگر یه خانومه نسبت به آقایون، اگر یه آقاست نسبت به خانوم‌ها، هر وقت که حس کرد تو دل خودش یه ریزه انگار بیشتر از حد استاندارد احساس محبت میکنه، یه حس غریزی داره بهش فرمان میده، اونجا با تمام اراده به خودش میگه نه و نگاه نمیکنه، و این زمینه ای میشه برای اینکه خیلی بیشتر از اونی که فکر میکنه قدرت، اقتدار و زیبایی روح و معنویت پیدا کنه.
سوال زیاده، ولی یک سوالی نزدیک به همین قضیه است. اون هم موردی که طرف علاقمند به شخصیتی شده که واقعا شخصیت ارزشمندی هست، شخصیت کاذب و پوشالی نیست، اما دور از دسترسه و میخواد بدونه که دعا کردن و منتظر موندن برای اینکه این شخص احیانا در گردش و روزگار یه جوری نصیب این آدم بشه درسته، عقلانیه یا نه؟
این دور از دسترس بودن ها معنی‌های متفاوتی داره. یه موقع هستش که این دور از دسترس بودن به معنی اینی که اصلا امکان ازدواج اینها فراهم نیست، یا به واسطه قواعد عقلی یا شرعی یا به هر دلیل دیگه‌ای. من وقتی که دلم رو رها بکنم و کسی رو دوست داشته باشم که ویژگی‌های مثبت اخلاقی داره، قطعا یواش یواش توی احساسات خودم دچار تضاد هویتی میشم، یعنی من دچار یه سری آسیب‌های در درون خودم میشم. دوباره اجازه بدین در خونه اهل بیت رو بزنیم، از اونا سوال کنیم. اونا روح و روان آدم ها رو خیلی خوب میشناسن. اهل بیت به ما یاد میدن هر کسی حس بکنه که واقعا عاشقه، به قول شما دل بسته به یه آدمی که یه عالم خوبی داره، من عشقه و عفه، حال پاکدامنی پیشه کنه، یعنی تو نگاهش، تو خیالش، تو دلش، تو رفتارش، تو دیدن و شنیدنش خودش رو محروم کنه از این آدم تا بتونه با نهایت پاکی زندگی کنه. ثم مات مات شهیدا. آدمی که عاشق شده ولی خودش رو محروم بکنه از اون عشقی که استاندارد خدا روش نیست، این آدم داره مثل یه شهید زندگی میکنه، یعنی مدام خودش رو در حضور خدا داره میبینه و اون خداست که قدرتی رو که به این آدم میده و عشقی رو که بهش میده خیلی پاکتر، زیباتر و دلنشینتر از اون عشق اوله. یه بار دیگه دلم میخواد دوستان فیلم حضرت یوسف پیامبر رو ببینن، ببینن چجوری حضرت یوسف از عشق زلیخا عبور میکنه و خداوند عشق پاکتر و پر از زیبایی و نورانیت رو بهش عطا میکنه. گاهی سالیان سال میگذره، اما نه اینکه از یوسف با خیال زلیخا باشه، چون همیشه ما قصه رو از طرف زلیخا نگاه کردیم، هیچ از طرف از یوسف ندیدیم. از یوسف علی نبینا و آله و علیه السلام به عنوان یک پیامبر خدا اگر به درجه پیامبری رسیده، چون این همه پاکی با خودش داره، نگیم که اون پیامبر بود، بگیم چی شد که پیغمبر شد و همه ماها قرار بوده پیغمبر شیم، ولی موندیم توی درگاهی انسانیت خودمون. یاد بگیرم اگر بتونم از عشقی که خدا نمیپسنده عبور کنم، خدا عشق بسیار زیباتر، گواراتر و دلنشینتری رو که اون آدم اولی انگشتونه اون هم نمیشه نصیبمون خواهد کرد. زلیخای اول فیلم و زلیخای قسمت‌های آخر.
نزدیکان همسرم او را تحریک به روزه‌خواری می‌کنند. من حریفشان نمی‌شوم. چه کار کنم؟ همسرم را دوست دارم ولی از پس وسوسه‌های اطرافیان بر نمی‌آیم.
خب این دوست داشتن رو خرج این بکنن که در حقیقت تحسین، تأیید و تشویق همسرشون رو تو بحث روزه‌داری به تناسب دلخواه همسرشون بیشتر کنن. ببینید خانم معصوم زاده عزیز، لازمه که بله. این خانومی محترم در تو با همسرشون دقت بیشتری کنن. مثلا زمانهایی که به طور طبیعی افرادی که خیلی از خدا دور شدن یادشون رفته، ماه رمضان یه گله نورانی، اصطلاحاً یه زمان طلایی بین 12 ماه تو این عالم هستی، در هر یک سال فقط یک بار اتفاق میفته. اونایی که از خدا دور شدن پاکی و زیبایی این ماهو نمیبینن. تو روز فکر میکنه که حالا کشیدن سیگار، خوردن آب، خوردن غذا اینقدر مهم نیست، حتی گاهی اوقات متأسفانه دیگران هم تشویق میکنن، مثل بعضی از اطرافیان همسر ایشون. در اون زمانها امکان ارتباط رو به صورت خلاق و با محبت کم بکنن با دیگران، یعنی نذارن که همسرشون خیلی با این افرادی که تشویقشون میکنن به روزه‌خواری در حقیقت ارتباط زیادی رو داشته باشن، و در ارتباط با بحث روزه‌داری ایشون اون زمینه تشویق‌های مختلف رو فراهم کنن. یه ضرب المثل معروف هستش که راه نفوذ به قلب مردان از راه شکمشون هست. من فکر میکنم که این ضرب المثل تو ماه رمضان کمی قابل استفاده است، یعنی اینکه برای همسرشون همه اون غذاها و خواستنی‌های مطلوب و حلالی رو که خداوند قرار داده مقدار خودشون رو به زحمت بیشتری بندازن و توی ماه مبارک برای فاصله افطار تا سحر همه این خوردنی‌های خوب رو در اختیارشون بگذارن و مدام اون حس تحسین رو در ایشون زیاد بکنن، چون همه ماها نیاز به این داریم که مورد تشویق و تحسین قرار بگیریم. تحسین و تشویق ذریب اعتماد به نفس ما رو بالا میبره. وقتی که این خانم به عنوان یه همسر اعلام بکنن که من افتخار میکنم علارغم این که مثلا برادر شما به روز مقید نیست، افتخار میکنم که شما با اعتماد به خدا و با توکل به خداوند روزه میگیری، بهشون بگن من لذت میبرم. شاید اگر شما توی خانواده‌ای بودی که همه روزه میگرفتن، من اینقدر به شما نمیتونستم افتخار کنم، چون فکر میکردم که شما خوب از بچگی یاد گرفتی، خیلی راحت و عادی و طبیعی میره جلو، گرچه اون ثواب خودش رو داره، اما شمایی که توی یه خانواده ای هستی که روزه رو اصلا براش ارزش قائل نیستن، خیلی لذت میبرم و حس میکنم همسر من چقدر مقتدره، چقدر تواناست و در من یه عشق زیادی رو شما میتونه ایجاد بکنی. وقتی که این رو روی بار عاطفی عاشقانه زندگی زناشوییشون سوار بکنن، قطعا همسرشون اعتماد بیشتری پیدا خواهند.
خانم نیکچه‌زاده، همکارم الان به من گفتن که اون سوال اول رو توضیح می‌خواستید به صورت کامل بگین و بخشی از توضیحتون باقی موند. گفتین
در مورد خانواده که پدر و مادر
چیکار بکنن نسبت به دختری که با داماد خانواده در یک جا زندگی مشترک دارن.
دقیقاً. گاهی اوقات البته الان کمتر شده، ولی گاهی پیش میاد در بعضی از استان‌های کشور که افراد مختلف محرم و نامحرم توی یه خونه دارن زندگی می‌کنن. گاهی دوتا جاری هستن که توی خونه دارن زندگی میکنن، گاهی داماد خانواده توی این خونه هستش، گاهی احیانا پسرخاله یا پسرعمویی هستش که سرباز یا دانشجو هستش توی این خونه داره زندگی میکنه. من دوباره ارادت ویژه خودم رو خدمت همه پدر و مادرهای خوبمون و سربلند کشورمون عرض میکنم و از خدمتشون خواهش میکنم. وقتی که شما دختران خوب و نجیبی رو دارید پرورش میدید، باید دقت بیشتری بکنید نسبت به این که حضور نامحرم، حتی داماد شما که عضو خانوادتونه و در حقیقت مثل پسر شماست، اما برای دختر شما یا باید ایشون حریم های حیا رو کنار بگذاره خدای نکرده و دچار انواع آسیب های روحی و رفتاری و اخلاقی بشه و آینده دخترتون رو به حراج بگذارید و ارتباط عاطفی ویژه خودش رو با همسر آیندهش، یا اینکه باید یه مقداری به خودتون زحمت بدید، در حقیقت این امکان رو فراهم بکنید که توی خونتون یه فضاهای تفکیکی رو ایجاد بکنید. قطعا یه زوج جوان ارتباطهای عاطفی جدی رو با هم خواهند داشت و این حتی در حضور بزرگترها میتونه ایجاد آسیب بکنه، میتونه یه سری حریم ها رو بشکنه، چه برسه به اینکه شما دختر جوان یا پسر جوانی رو توی خونه داشته باشید. اگر خونه شما انقدر بزرگ هست که بتونید یه اتاقی رو برای این زوج جوان قرار بدید، حتما این کار رو بکنید. یعنی این فضای اختصاصی زوج جوان طوری باشه که اگر اونا میخوان بیار بیرون در بزنن. یعنی این دامادی که میخواد بیاد توی حریم مثلا پذیرایی یا آشپزخونه یا حیات، اون اعلام حضور بکنه یا اللهی بگی و اعلام بکنه که من میخوام وارد شم و بقیه ملزم نباشن به حجاب داشتن. و اگر این امکان فراهم نیست، من توصیه میکنم توی بعضی از شهرهای کشور دیدم، مثلا فکر میکنم در شهر قم یه روش رایجی هستش که افراد از یه فضای بسیار کوچیکی که هست به وسیله پرده‌های کاملا مناسب این امکان رو فراهم میکنن که فضا تفکیک بشه، پرده میکشن توی پذیرایی، توی الی که هستش یه فضایی هست برای خانم‌ها، یه فضایی برای آقایون. این امکان در بعضی از زمانها باید فراهم بشه. گاهی اوقات ما مهمان دائمی داریم مثل اون داماد یا مثل پسرخاله و پسرعمو، این امکان رو فراهم میکنن که دخترشون و دامادشون هر دو بتونن فضاهای بدون نامحرم رو تجربه کنن و الا بدونید که آسیب‌های جدی رو به دخترتون میزنید.
سوال آخر، تقریبا 2 دقیقه فرصت داریم. خانم 35 ساله هستم، دوست دارم که تمام روزهای ماه رمضان را روزه بگیرم. آیا من میتوانم با مصرف دارو شرایطی را ایجاد کنم که بتوانم تمام روزهایم را در این ماه بگیرم؟
ببینید، ما توی ماه رمضان تمرین بندگی بیشتر رو داریم میکنیم. اگر خداوند در جسم ما این قانون رو قرار داده که چند روزی از ایام این ماه رو موظف به روزه و نماز نباشیم، به نظر میرسه که بندگی بیشتر این هستش که من طبق قانون خدا عمل کنم. یعنی خدا زمانی که به من حکم این رو میده که من موظف به روزه نباشم، روزه نگیرم. البته از جهت شرعی هیچ اشکالی نداره که این خانم از طریق داروهایی که کم ضرر هستن بتونه این امکان رو فراهم کنه و کل ماه رو روزه بگیره و نماز بخونه. اما یادش باشه که از این طریق لزوماً جایگاه بیشتری رو پیش خدا پیدا نکرده. 17 ماه رمضان زمانی هستش که جنگ بدر رخ میده، که انهو داریم در روایت که در این زمان، خب ماه مبارک رمضان هست، حکم روزه هم اومده، افراد روزن، حالا باید بیان بیرون شهر که اومدن روزه هاشون شکسته میشه. گویا پیامبر اکرم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله از افراد میخوان که روزه هاشون رو بخورن. یه رگ غیرتشون میجوشه که آقا ما روزمون رو نمیخوریم. پیغمبر میگن من پیامبر خدا، روزتون رو باید بخورید، حکم خدا اینه که الان روزتون رو باید بخورید. این در مورد افرادی که روزه هم براشون ضرر داره هست. بعضی از افراد روزه براشون ضرر داره اما میگن دلمون نمیاد روزمون رو بخوریم. ببینید، اگر شما یقین دارید که روزه براتون ضرر داره، روزه براتون حرومه، شما نمیتونید روزه بگیرید. در روایتی داریم امام صادق علیه السلام در زمانی که روزه مستحب، غیر از ماه مبارک رمضان، روزه مستحبی هستش که انه ایشون روزه گرفتن، چند ساعتی مونده به اذان مغرب به خدمتکارشون میفرمایند که غذا بیار. خدمتکار یه مقداری تعجب میکنه، میگه آقا حیف نیست، نگه دارید روزتون تا دم اذان. که انه حضرت میفرمایند که من میدونم از این ساعت به بعد دیگه روزه برام ضرر داره و حرامه. حرام یعنی چیزی که منو از لطف خدا محروم میکنه. من همینجا اجازه بدین دو تا هدیه‌ای که برای دوستانمون آوردم تو این فرصت کوتاه عرض بکنم.
حتما بفرمایید.
بحث بارداری خانم ها رو ما داشتیم و اینکه چجوری در ایام بارداری بتونن جنینشون رو بیشترین مراقبت معنوی رو ازش داشته باشن. شکم بندی رو که خانم ها میتونن از 4 ماهگی استفاده بکنن، لالای فرشته، فکر میکنم این رو همون قسمت روش رو اگه به دوستان نشون بدی، این لالای فرشته این امکان رو فراهم میکنه که مادرها خودشون همزمان و همزبان با بچه‌هاشون بتونن قرآن رو در دوره بارداری بشنون و جنین بشنوه. گاهی اوقات هم میتونن فقط برای جنین پخش بکنن. این شکمبندی که مادرهای باردار میتونن استفاده بکنن. و کتابی که مربوط به رمان زندگی حضرت خدیجه سلام الله علیها هست، بانوی چشمه. با توجه به اینکه 10 ماه مبارک رمضان روز وفات جانسوز حضرت خدیجه هست، حضرت خدیجه که از زنان بسیار مظلوم در بین ما مسلمان ها هستن، جا داره که زندگی ایشون رو یه بار دیگه ببینیم و به طور جدی با عشق ایشون نسبت به حضرت زهرا و نسبت به پیامبر و امیرالمومنین بیشتر آشنا شیم.
خیلی از شما ممنونم. انشالله که طاعتها و عبادتهای شما قبول درگاه حق باشه. من از زحمتی که میکشید و به سوالات پاسخ میدید از شما تشکر میکنم. خب دوستان خوب، قرار شد که در مورد زمان پخش برنامه اظهار نظر کنید. سوالات دیگرتون هم مطرح بفرمایید. اگر چنانچه در مورد سوالاتی که امروز مطرح شد باز هم جای بحث و گفتگو هست، حتما سوالاتون رو مطرح کنید. انشالله به کارشناس محترم برنامه خواهیم رسوند. مراقب خودتون باشید. ما رو از دعای خیرتون فراموش نکنید. خدا نگهدار.
خداوند، آنچنان که سحرگاهان شب تارتر از تاریکی را آرام آرام در حقیقت روشن روز پنهان می‌گردانی، گرم پنهان کردن تاریکی نفسم در تظاهر به روشنی و پاکیم. آنگاه که می‌دانم در نظر تو کیستم و در نظر خلق چه می‌نمایم. در نظر تو کیستم؟ و آنگونه که خداوند روز روشن را در آرامش شب فرو میبری، آنسان که دیگر اثری از خورشید و شیدش نیست، تمام جلوه حق و حقیقتم را در تاریکی نفسانیت فرو خوردم و در خیش غروب کردم. و حالان که بینایی و شنوایی تو می داند که شب و روز از پی هم حاضرند و هیچ یک نیست نمی شوند، و من و گمان بی بازگشتی شب و روزم غافل از آن که باز خواهم گشت، همچون شب و روز دوباره از پی دوباره به سمت تو خداوند نزدیک تر از